جلسه بیستم، 11 مرداد 1359 برابر با 20 رمضان 1400. موضوع توکل.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. احتمال قدرش بیش از شب 19 است و در خصوص شب قدر وارد شده است دعا، یعنی انسان ها بخواهند دعا کردن، یعنی خواستن، طلب کردن. چون خواستن زیر بنایش اتکا است و زیر بنای اتکا شناخت است. این رو توجه کنن دوستان. اگر انسان طلب کند چیزی را از دیگری، این دو مرحله را گذرانده است و این طلب و خواسته و خواهش مرحله سوم است. چون شخص خواستار از خواستار شونده که چیزی را می‌خواهد، باید معتقد باشد، باورش آمده باشد که اون موجودی را که ازش مطالبه می‌کند قادر است که خواسته این خواستار کننده را برآورد، توان و قدرت را در او ببیند و خواسته اش را در ربط با اون موجود ببیند، سپس ازش تقاضا کند. بنابراین انسان که تقاضا می کند چیزی را از دیگری، اول توان و قدرت را در او باید شناسایی کند. بعد که توان و قدرت او را شناسایی کرد، روی او تکیه می کند. وقتی روی او تکیه کرد، ازش درخواست می کند. طبیعی روند هر خواسته این چنین است، چه در رابطه با مخلوق باشد یا در رابطه با خالق باشد، این فرق نمی کند. اول شناسایی نسبت به توان اون موجودی را که ازش عملی را می خواهیم که او قدرت دارد، شناسایی در این حد قدرت او، سپس اتکا کردن به او و بعد مسئله تقاضا و خواسته مطرح می شود. لذا گفته می شود دعا زیربنایش توکل، توکل زیربنایش توحید در فکر. ما که دعا می کنیم، یعنی از خالقمان درخواست می کنیم، اگر توکل نداشته باشیم دعا بیهوده است. یعنی اگر اتکا به او نداشته باشیم، او را تکیه‌گاه خودمان ندانیم، خواستن از خدا بیهوده است. و چه موقعی ما به خداوند تکیه می کنیم؟ اون موقعی که او را شناسایی کرده باشیم به این نحو که قدرتمند است، توان دارد در رابطه با خواسته های ما، و این که خداوند قدرتمند است می تواند خواسته ما را برآورده کند، این همون دیدی است که گفته می شود توحید در فعل. بحث ما در شب‌های گذشته به این رسید که توحید در فعل چهار قسم دارد. قسم اولش این بود که صرفاً انسان از نظر لفظ بگوید خداوند مؤثر است در امور، ولی از نظر عقل نپذیرفته باشد و دل هم بیخبر باشد، که این گفتیم نفاق است، گرچه از نظر ظاهر در زمره موحدین محسوب می شوند از نظر احکام ظاهری اسلام. مرتبه دوم این بود که انسان از طریق علم و عقل با استدلالات عقلی ثابت شده باشد برش که مؤثری در عالم وجود غیر خدا نیست، یعنی اون چرا که اثر می‌بینیم در ربط با الله است. اما این با طریق استدلال و عقل باشد. گفتیم این توحید در فعل است و کسانی که یک چنین توحید در فعل داشته باشند در قیامت هم نجات پیدا می کنند، اما این 100% نتیجه بخش نیست، بلکه اینها می شود که فقط از نظر عقل پذیرفته باشند، ولی از نظر قلب و دل و روح او را باور نکرده باشد، و لذا فرقش در مسئله دعا ظاهر می شود، فرقش در همین عالم در رابطه با کار این شخص خوب آشکار می شود. اونی که فقط از طریق عقل پذیرفته است در حوادث و برخوردها نسبت به اموری که در این عالم برای او پیش آمد می کند متزلزل است، چه بسا دستخوش ناراحتی های روحی بشود، چون دل نپذیرفته است. اما مرتبه سوم این بود که از طریق چشم اون هم به نور حق این برش آشکار شده باشد، یعنی دل پذیرفته باشد، باورش آمده باشد، که اینجا بحث استدلال مطرح نیست. ممکن است به اینکه یک راهش راه علمی باشد، اما راه علمی گفتیم در بحث ها آسیب پذیر است، ولی این راه آسیب پذیر نیست و راه علمی هم هیچگاه ثمر بخش نیست مگر در رابطه با تهذیب نفس و تخلیه نفس و روح از رذائل و کثافات نسبت به معاصی و اعمال خلاف و زشت. نتیجتاً راه سوم است که راه سوم از طریق کشف، یعنی روح کشف کرده باشد و این را باورش آمده باشد به این که مؤثری در عالم جز الله نیست و اثرهایی که دیده می شود در ربط با الله است و موجودات را یکایک که بنگرد آثار اونها را متوجه است، اما مستقلن برای اونها اثری قائل نیست، بلکه همه موجودات را که دارای اثر هستند اینها را در ربط با خدا می داند و بس. این راه سوم بود و زیر بنای توکل به معنای واقعی همین مسئله توحید در فعل. قسم سوم، در بحث دیشب چهارم رو گفتم، ولی چهارم ارتباطی با توکل به اون معنا ندارد. بنابراین کسی که شناختش نسبت به الله این چنین باشد که اوست که مؤثر است در تمام امور، اثرها همه از اوست، در ربط با اوست، هیچ موجودی در این جهان منهای خدا اثری ندارد، به این نه که آفرینش از اوست، روزی و رزق نسبت به جمیع موجودات از اوست، اعطا از اوست، منع از اوست، غنا از اوست، فقر از اوست، صحت از اوست، مرض از اوست، عزت از اوست، ذلت از اوست، حیات و زیست از اوست، مرگ و موت از اوست. یک چنین دیدی داشته باشد نسبت به خداوند، یعنی شناختش در ربط با فعل یک چنین شناختی باشد، این انسان قهرن حالت دوم براش پیدا میشه و او عبارت از توکل است. توکل که گفته میشود زیربناش شناخت در رابطه با توحید در فعل است. قهرن یک چنین انسانی با چنین شناختی دیگه امیدی ندارد جز از الله، رشته امید به هیچ موجودی نمی افکند جز خدا، ترسی ندارد او جز از الله. خوفش در رابطه با اوست، رجاء و امیدش در رابطه با اوست و هیچ تکیه‌گاهی برای خود نمی‌بیند جز خدا. پس زیر بنای توکل که به معنای ثقه بالله است، توکل علی الله است، اتکا کردن به خداست، زیر بنایش توحید در فعل است. یعنی یه چنین شناختی نسبت به خدا داشته باشد. یه چنین موجودی تمام این حرکت‌هایی که در عالم می شود برایش سرسلسله‌ای معتقد است، یعنی معتقد است یک نظامی ما فوق این نظام مادی در کار است که او حاکم است بر این نظام مادی، یه نظام دیگری در کار است و سررشته قدرت از اون نظام است. تمام این موجودات را مسخر می داند در دست قدرت الله. یه چنین شناختی دارد. این موجود هیچگاه، یعنی این انسان با این شناخت، شناخت قلبیش، هیچگاه وسائط را به عنوان این که اینها نقشی مستقلن در امور دارند به این دید به اونها نمی نگرند. وسائط پیش او مستقلن مطرح نیست، بلکه می گوید اینها مسخراتی هستند به دست قدرت الله. او میگوید عظمت الامور ترن بیدک والکل مستمدت من مددک، تمام امور به دست قدرت توست، همه از تو استمداد و یاری و کمک میجویم. اگر عنایت تو نباشد، اگر نظر تو نباشد، منهای تو موجودات هستی ندارند تا کار کردی داشته باشند از نظر عمل. یه چنین دید. بله، یک چنین توحید در فعلی آفت داره، آفت شیطان. چه می کند شیطان؟ شیطان انسان را در این دنیا به وسوسه وا می کنه، القاء شبهه می کنه، یعنی نسبت به کاری امری که برای انسان هست نظر انسان را به وسائط محصور می کنه. پول را جلوه می دهد که خیال می کنه پول کار ساز است، ریاست را، امثال اینها را جلوه می دهد در ذهن انسان که انسان از سرسلسله غافل شود. این کار شیطان است و انسان باید مبارزه کند با این القاعاتی که شیطان دارد، که راهش رو در گذشته هم ما گفته. اما بریم سراغ متون اسلام. ما زیاد داریم آیات، روایات که در ربط با همین مسئله هست، یعنی این که انسان شناختش نسبت به الله چگونه باشد تا این اهل توکل باشد. بگوید در قرآن و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی که تکیه کند به خدا، خدا بس است برای خدا، کافی است. خدا کافی است یا اون توکلش کافی است؟ دقت کنید، معناش این است که ما قدرتی منهای قدرت او نداریم تا این که توکلی به او بشود، تکیه ای بر او بشود. همین که نسبت به الله یک چنین دیدی پیدا کردی و دلت باور کرد، نه نشستی استدلال عقلی کردی، برهان آوردی، نه، از راه تهذیب نفس دلت یافت این مطلب را، همین کافیست. روایتیست، این روایت هم در اصول کافیست و هم در بهار است که مجلسی نقل میکند. اما اون چرا که در اصول کافی است که صاحب وسائل نقل میکند از کافی، اون طریقش رو من میخوانم. حسین ابن الوان است. میگوید من سفری کردم برای کسب علم، برای کسب علم. بعد وقتی اونجا رسیدم توشه سفرم تمام شد. اون چرا که به عنوان توشه این سفر برداشته بودم اینها رو خرج کردیم و چیزی نداشتم. و یکی از دوستانم اونجا بود، مطلب رو به دست آورد که خرجی سفر ما تمام شده. به من گفت حالا چه میکنی تو؟ رشته امیدت به چه موجودی بسته شده است؟ گفت بهش گفتم فلانی در این شهر هست، با او آشنایی دارم، میرم از او میخوام، تکیه‌گاه هم اوست. این دوست به حسین ابن الوان میگوید اگر این چنین است پس بدان تو به مقصدت نخواهی رسید. یعنی تو نمیتوانی رفع حاجتت را به وسیله او بکنی. بعد این دوست به حسین ابن الوان میگوید جهت این که این مطلب رو به تو گفتم میدونی چیست؟ گفت چیست؟ گفت جهتش این. من از امام صادق صلوات الله علیه شنیدم که حضرت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل فرمود و پیغمبر اکرم از خدایش نقل کرده است این جملات را. توجه کنید به جملاتی که در این روایت است در ربط با اتکا به غیر الله نسبت به انسانی که برای علم سفر کرده است. دقت کنید، برای علم. دارد که ان الله تبارک و تعالی یقول، خداوند می فرماید و عزتی و جلالی و مجدی و ارتفاعی علا عرشی، قسم به عزت و جلال و مجدم، قسم به برتریم بر عرشم، لأقطعن عمل کل مؤمل من الناس غیری، سوگن که من می گسلم هر رشته آرزو و امیدی را از مردم که به غیر من این رشته افکنده شده باشم. بلیاس مایوسش می کنم. ولأکسبنه ثوب المذله عند الناس، قسم به این که به او لباس ذلت و خاری می پوشانم در بین مردم. کسی که به غیر من تکیه کند، کسی که به غیر من امید بیفکند. ولأنحینه من قربی ولأبعدنه من فضلی، قسم به این که او را دور می کنم که قرب و نزدیکی به من پیدا نکنم، او را از فضل خودم دور می گردانم، یعنی مشمول فضل من نشدم. ایو املو غیری فی الشدائد و الشدائد به یدی، آیا رشته امید به غیر من می افکند در گرفتاری ها و ناراحتی هاش؟ و حال این که تمام این امور به دست قدرت من است. و یرجو غیری، امید به غیر من دارد. و یقرع بالفکر باب غیری و بیدی مفاتیح الابواب و هی مغلقه، آیا با چکش فکرش درب خانه غیر مرا میزنه؟ تو ذهنت چی فکر میکنی؟ پول، دوست، رفیق، آشنا، ریاست، قدرت، چه؟ فکرها چیه؟ تکیه بر امکانات مادیت میکنی؟ در هر رابطه‌ای که باشه؟ و یقرع بالفکر باب غیری و بیدی مفاتیح الابواب، و حال این که کلید تمام دربها به دست قدرت من است و هی مغلقه، همون درهای بسته شده، کلیدش در دست من است. و بابی مفتوح لمن دعانی، و حال این که درب خانه من باز است برای هر کسی که از من طلب کنه. هر کس، مؤمن نداره، هر کس رو آورد بسوید. فمن ذلذی املنی لنائبتن فقد تعته دونها، چه کسی رشته امید به من افکند برای گرفتاری و من اون رشته امید را گسستم؟ کجا بود تو دیدی که حالا به غیر من رو آوردی؟ و من ذا الذی رجانی لعظیمت فقطعت رجاءه منی، چه کسی مرا آرزو کرد برای یک امر بزرگ، هر چقدر هم بزرگ باشد، من آرزوی او را شکستم؟ کجا دیدی؟ آخه روگردانی باید در رابطه با این جهت باشد، به این که رو کنی و حاجتت برآورده نشود. معلوم میشه درست رو نکرد. و الا این جملات گویای این است: هر کس رو کند و تنها امیدش من باشم و دلش باور کرده باشد. قدرت مرا شناخت واقعی در ربط با توحید فعلی داشته باشد، هیچگاه امید او را من قطع نمی کنم. جعلت آمال عبادی عندی محفوظه فلم یرضوا بحفظی. من تمام آرزوها و امیدهای بندگانم را پیش خود نگاه داشتم، اینها راضی نشدند که من حافظ آرزوهای آنها باشم و امیدهای آنها. و ملأت سماواتی ممن لا یمل من تسبیحی. من آسمانهایم را پر کرده ام از تسبیح و تنزیه نسبت به خودم که هیچ نقصی در او راه ندارد. تمام قدرت واقعی است. و امرتهم ان لا یغلق الابواب بینی و بین عبادی. امر کرده ام به فرشتگان آسمانهایم که دربهای آسمانها را نبندند بین من و بین بندگان من و بین عبادی. فلم یثقوا بقولی. اون بنده ها به گفتار من اعتماد نکردن. تکیه به من نکردن. حرف منو نپذیرفتن. علم یعلم من فرقته نائبتون من نوائبی انهو لا یملکو کشفها احد غیری الا من بعد اذنی. آیا اینها ندانستند به این که هیچ ناراحتی از ناراحتیها به سمت اونها آمده باشد مگر این که برطرف کردن او به دست من است و به دست غیر من کشف نمی شود مگر بعد از اذن و اجازه من، یعنی در ربط با من. هیچ موجودی نمی تواند منهای الله کارساز باشد برای الا من بعد اذنی. فمالی اراه الله ینعنی. چه شده است میبینم که این بندگان من از من غفلت میکنند، منو فراموش میکنند. اعطیته بجودی ما لم یسألن. من به اینها عطا میکنم چیزهایی را که از من نخواستن. ثم من تدعته عن فلم یسألنی رده. بعد که میگیرم نعمتو ازت، چرا از من نمیخواهی که برگردانم نعمت را؟ درست است در ربط با معصیت و گناه یکی از چیزهایی را که موجب می شود انسان نعمتی را که خدا به او عنایت کرده است از دستش گرفته شود معصیت است، گناه، گرفتاری ها منشأش یه عده گناه است. من بدون سؤال به تو نعمت رو دادم، چه شده که تو از من نمیخواهی برگردانم اون نعمت رو به تو؟ با این که اول بی سوال داره. و سأل غیری، بعد میره غیر من رو از اون خواهی. افترانی ابدع بالعطا قبل المسئله، آیا نمیبینی به این که من ابتدا به عطا می کنم و می دهم نعمت را بدون این که از من بخواهی؟ ثم اسأل فلا اجیب سائلی، سپس اگر سؤال بشود از من جواب گوی سؤال کننده خود نیستم. ابخیل انا فیبخلنی عبدی، آیا من بخیلم که بنده من به دیده بخل به من می نگرد؟ اولیس الجود والکرم لی، آیا جود و کرم از مختصات من نیست؟ اولیس العفو والرحمه بیدی، آیا عفو و رحمت به دست من نیست؟ اولیس انا محل الامال فمن یقطعها دونی، آیا من محل آرزوها نیستم؟ چه کسی آرزوها را قطع می کند غیر من؟ افلا یخش المؤملون ان یؤملوا غیری، آیا نمی ترسند آرزومندان که غیر مرا آرزو کنند؟ فلو ان اهل سماواتی و اهل ارضی عملوا جمیعا ثم اعطیت کل واحد منهم مثل ما عمل الجميع من تقسم ملکی، بر فرض محال اگر تمام موجودات آسمان ها و زمین اینها آرزو کنند چیزی را بخواهم، من به همه اونها عطا کنم، بعد همه اونها همه اون چرا که اونها خواستند باز بخواهند، یعنی هر یه نفر همه خواستهای همه را بخواهند. این از قدرت من نمی کاهد. و کیف ینقص ملک انا قیمه، چگونه قدرت کسی کم می شود که اون کس من باشم و من اون قدرت را در دست داشته باشم؟ این قدرت کاستنی شدنی نیست. فیا بوسا، این جمله رو دقت، فیا بوسا للقانطین من رحمتی، وای به حال کسانی که از رحمت من مأیوس باشد. و یا بوسا لمن حسانی ولم یراقب، وای به حال کسی که عصیان مرا بکند و مرا در نظر نداشته باشد، گناه مرا بکند. وای روایات زیاد داریم. ما از این روایات، از آیات اینو به دست میاریم که اگر یک خواسته ای را ما مطرح کردیم بین خود و خدا و از او خواستیم، این در رابطه با این است که زیر بناهاش محکم، توکل نیست، تکیه نکرد، زبونی رد نکرد. شناخت در رابطه با اون توحید فعلی نیست. هرگاه رشته امید را از همه دور کردید و یک چنین حالتی روح و نفس داشت که تمام امور عالم را منتسب به او و تمام قدرت داشت، از غیر او دیگه چیزی انسان نمیخواهد. کار عادی را انجام میده انسان، اما نخیال کنید تکیه کنید به این کار عادی تا نظام مافوق، نظام مافوق محال از کوچکترین عملی در این عالم بخواهد انجام بشود، نعوذ بالله در دیدگاه خدا و در ربط با قدرت او نباشد، محال است. لذا ما اولیاء خدا رو که نگاه میکنیم، امتیازا از اینجا شروع میشه. در رابطه با همین مسئله توحید آنهاست، مرتبه بندی که اونها دارن. اینها در یه ردیف نیستن از نظر مسئله توحیدشان، چون مراتب دارن. همین دید باز مراتب دارن. به عنوان نمونه در تاریخ نقل میکنن به این که حضرت موسی علی نبی ناب آله و علیه السلام دارد متوجه شد به این که ملک الموت آمده، عزرائیل است. تا مواجه شد باهاش ازش سوال کرد برای دیدار من آمدی یا برای قبض روح من؟ عزرائیل گفت مأمورم که جانت را بگیرم. موسی گفت مهلتی که من دیداری با مادرم و فرزندانم جواب من یک چنین اجازه ای ندارم. موسی پس به این مقدار مهلت بده سجده ای برای خدا بکنم و سپس روح مرا قبض کنی. به این مقدار اجازه دارم. سجده دارد موسی سجده کرد. در سجده از خدا خواست پروردگار مهلتی بده که من از اینها خداحافظی کنم. دارد خداوند امر فرمود به عزرائیل که مهلتش. موسی سر از سجده برداشت رفت با مادر خودش خداحافظی کرد. مادر سوال کرد کجا میخوای بری؟ گفت سفری بعید در پیش دارم. لانه. چه سفر؟ سفر آخرت. از مادر جدا شد، آمد سراغ فرزندانش. دارد با اونها خداحافظی کرد. در بین فرزندانش اینطور که در این تاریخ نقل شده یه فرزند کوچکی داشت، دامن موسی رو گرفت شروع کرد گریه کرد. اینجا موسی خودش رو عزل کرد. اونها گریه میکردن. وقتی این فرزند کوچک شروع کرد گریه کردن، موسی دیگه نتونست خودش رو حفظ کند. برد شروع کرد حالها گریه کرد. تا گریه شروع شد خطاب کرد خداوند ای موسی چرا گریه میکنی؟ میخوای تو به سمت ما بیایی؟ جواب پروردگارا چون من نسبت به فرزندانم رأفت و مهربانی داشتم این سبب شد که گریه کردم. در تاریخ می‌نویسند خطاب شد به موسی با عصات بزن به همون دریای نیل، همونطور که قبر می‌زد عصا بزن، دریا شکافته شد، ته دریا سنگ سفیدی است، کرم کوچکی است، برگ سبزی داره می‌جود، ای موسی ما این کرم کوچک را در دل این دریا در اون صخره ما فراموش نکردیم، ما فرزند تو را فراموش کنیم، ما مهربانتریم به فرزندان تو تا تو، تو مهربانی، تو مهربانی خدا نمی در چهت نیست، چون بی نهایت است، محدود که نامحدود رو نمیتونه درک کنه. که دارد موسی اینجا برگشت گفت آی عزرائیل آماده ام، بیا جان موسی را بگیر. چرا ما به غیر خدا دل بیفکنیم؟ چرا؟ مگه ما بهتر از قادر تر از دارد. چرا؟ حالا یه مقایسه کوتاهی بکنیم. این وضع موسی بود. بیاییم امشب بریم خانه علی علیه السلام. ببینیم علی علیه السلام هنگام مرگش او چگونه حالتی دارد. در تاریخ می نویسن که هنگام مرگ علی علیه السلام که شد تمام فرزندانش اطراف بستر علی علیه السلام نشسته بودن، جمع شد. علی علیه السلام شروع کرد به وصیت کرد. وصیت عمومی دارد علی علیه السلام که مفصل در نهج البلاغه هست. وصیت‌های خصوصی دارد. در وصیت‌های خصوصیش حسنا وقتی جان علی گرفته شد تو این گونه مرا غسل می‌دهی، مرا این چنین هنوت و کفن کن، محل قبر من را اونجا قرار بده. تمام خصوصیات رو می‌فرمایند. وقتی اینها که تمام می‌شود بعد می‌نویسند علی علیه السلام رو کرد به فرزندانش فرمود بعد از من بر شما فتنه ها می آید. علی علیه السلام می داند که بعدش چه می شود نسبت به فرزندان و خاندانش. بازگو می کند این چنین علی داره از دنیا می ره. می گوید فتنه ها از هر طرف به سمت شما می آید. منافقین این امت برای این کینه‌های دیرینه خود را از شما طلب کنند با شما کینه توزی می کنند و خونخواهی می کنند. اینا می خوان تلافی کنند با شما بعد از من. اللهم صل علی محمد و آل محمد.